أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. با عرض سلام و احترام خدمت یکایک بینندگان و شنوندگان عزیز و آرزوی این که انشاءالله در هر کجا این برنامه را مورد ملاحظه قرار می دهید از سلامتی، عافیت و توفیق برخوردار باشید. بحث حقوق فرزندان بر والدین و به تعبیر دیگر وظایف والدین نسبت به فرزندان را با این بحث دنبال می کنیم که در سنین بلوغ و جوانی فرزندان وظایف خاصی بر عهده پدر و مادر می آید که در یک چنین شرایطی یکی از وظایف مهم انتخاب همسر برای فرزندان هست. در بحث انتخاب همسر ویژگی های در منابع دینی ما مورد تذکر و یادآوری قرار گرفته است که به برخی از آنها اشاره کردیم، در این که انسان برای فرزندان خود همسر متدین، همسر درستکار، همسر خداترس و همسر امانتدار و همچنین انسان خوش اخلاق انتخاب کند. این معیارها در جلسات گذشته مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه به یک دو تا نکته دیگر اشاره می‌کنم. یکی از مباحثی که امروزه خیلی ذهن خانواده ها را و مخصوصا پدران و مادران را مشغول می کند بحث اقتصادی و توانایی های مالی فرزندان و همه خانواده هاست و بسیاری از جوانان در این زمینه اظهار عجز می کنند و فقر و ناداری را بهانه قرار می دهند، در این که امکانات ازدواج فراهم نیست، خانه مستقل وجود ندارد، کار و شغل مناسب برایشان پیدا نشده است و همچنین توانایی های دیگر را عذر می آورند و به همین بهانه از این ادای مسئولیت مهم شانه خالی می کنند و تن به ازدواج نمی دهند. گاهی خود پدر و مادران نیز در این زمینه بالاخره بهانه می آورند و فرزندان هم اگر تقاضای ازدواج رو داشته باشن، پدر و مادران در این زمینه ممکن است که فقر و ناداری رو بهانه بیاورن و این مسئله رو به تأخیر بیاندازن. خب البته یک مقداری از این عذر و بهانه ها هم ممکن موجه باشد، اما بسیاری از عذرها و بهانه هایی که در این جهت مطرح می شود ساختگی هست و گاه قابل کنترل هست، به دلیل این که توقعات و خواسته ها را ممکنه خیلی بالا گرفته باشند یا متاسفانه در اثر فضایی که به وجود آمده است خود خواسته ها ناخودآگاه بالا رفته باشد. خب خیلی ها این مسئله را به صورت یک مشکل و مانع جدی تلقی می کنند، در حالی که در منابع روایی ما و توصیه پیشوایان ما این مسئله تا اون حدی که امروزه جدی گرفته می شود به صورت یک مانع و مشکل مطرح نشده است و گاهی هم انسان را منع کرده است در این که تن به این بهانه بدهد و به خاطر ناداری و فقر جلو ازدواج فرزندانشان را بگیرد. در فقه الرضا یک مطلبی به این شکل نقل شده است که این خطب الیک رجل رضیت دینه و خلقه فزوجه. اگر همون معیارهایی که در جلسات گذشته مطرح شد خواستگاری به سراغ انسان بیاید و اون معیارها را داشته باشد، مثلا انسان از تدین و دینداری او رضایت داشته باشد، اخلاقش هم اخلاق پسندیده و درستی باشد، با دیدن چنین معیارهایی انسان باید به خواستگاری او جواب مثبت بدهد و در این روایت هم آمده است که باید ازدواج رو با او درست بدانید. ولا یمنعک فقره و فاقته، اما اگر این شخص فقیر باشد، ناتوان باشد، از نظر امکانات مالی وضعش خوب نباشد، این مسئله نباید به عنوان یک مانع جلوی ازدواج رو بگیرد و این مسئله رو به تأخیر بیندازد. قال الله تعالی بعد استناد میکند به دو تا آیه شریفه که در آن خداوند متعال نیز به این مسئله اشاره میفرماید و در آیه شریفه میفرماید و ای تفرقا یغن الله کلا من سعته، اگر اینها فقیر هم باشند خداوند متعال از وسعت و گشایش خودش اونها رو بی‌نیاز می‌سازد. در آیه شریفه دیگر می‌فرماید ای یکونوا فقرا یغنهم الله من فضله والله واسع علیم، باز هم می‌فرماید که شما ازدواج کنید و برای فرزندانتون هم این مسئله رو با عنوان این که به فقر و مشکلات مالی دچار هستند این مانع را مد نظر قرار ندید، بلکه اگر فقیر هم باشند خداوند متعال از فضل خودش اونها را بی‌نیاز خواهند کرد و الله واسع و علیم، خداوند وسعت بخش و دانا هست. خب وقتی انسان به این وعده ها نگاه می‌کند می‌تواند به این باور برسد که این مسئله را اونگونه که امروز مردم به عنوان یک مانع جدی مطرح میکنن مانع جدی نیست و واقعا کسانی هم که تجربه در این زمینه دارن به خوبی این مطلب رو تایید میکنن که حتی کسانی که از نظر فقر، ناداری، ناتوانی اقتصادی و مالی هم این امر خیر رو اقدام کردن بالاخره وسایلش فراهم شده است و بسیار براحتی این مسئله رو توانستن حل کنن و پیشنهاد و توصیه بزرگان و پیشوایان دینی ما هم همین است که ما به این مانع خیلی به یک مانع جدی تلقی نکنیم و اون رو به عنوان یک مانع بزرگ بر سر راه ازدواج فرزندانمون قرار ندهیم، که اگر انشاءالله این بهانه رو بتوانیم به راحتی کنار بگذاریم با همون رعایت معیارهای دیگر برای فرزندانمون در سنینی همون ابتدای جوانی یا در سن جوانی ازدواج رو زمینش رو فراهم بکنیم، مطمئنن اونها رو از خیلی از گرفتاری ها و مشکلات و گناهان دیگری که دامنگیر جوانان می شود حفظ کرده ایم و بر همین اساس است که پیشوایان ما، بزرگان ما تأکید کردند که معیارهای ازدواج رو انسان باید به حد اقل اکتفا بکند، بحث تدین، دینداری، اخلاق، امانتداری، درستکاری و اخلاق خوب اینها سر جای خودش، اما فراتر از اینها ما نباید به بهانه‌های واهی، به بهانه‌هایی که واقعاً بهانه درست نیستن این مسئله ازدواج رو به تأخیر بیاندازیم. امروز بسیاری از موانعی که وجود دارد متأسفانه بر اساس اون معیارهایی که گفته شد نیست. خیلی‌ها برایشون بحث تدین، بحث اخلاق، بحث درستکاری، امانتداری و امثال اینها مطرح نیست. بیشتر به اون جنبه‌های مالی، به شغل، به توانایی‌های اقتصادی، به دارایی‌ها و شهرت انسان‌ها نگاه می‌کنن و وقتی هم می‌بینن این شرایط رو در خیلی از افراد نمی‌بینن اونجاست که از ازدواج برای فرزندانشون هم منصرف می‌شن و در عمل اجازه می‌دهن که فرزندانشون به بسیار از گناهان مبتلا بشن، اما این بهانه‌های واهی رو حاضر نیستن که از سر راهشون بردارن. نکته دیگر هم که در ادامه این بحث می‌خوام اشاره بکنم بحث هم دینی و هم مسلکی بین این زن و شوهر است. برای فرزند خود وقتی میخواییم همسر انتخاب کنیم فرق نمی کند چی شوهر برای دختر انتخاب کنیم و چی زن برای پسر خود انتخاب بکنیم، باید هم دینی و هم مسلکی بین اونها را به عنوان یک معیار دیگر حتما مد نظر قرار بدهیم و مهمتر این است که اگر ما اون معیارهایی که در گذشته بیان شد، بحث تدین، بحث اخلاق، بحث امانتداری و درستکاری و امثال اینها رو در نظر بگیریم، قطعاً با کسانی که این معیارها رو نداشته باشد خب این وصلت و پیوند صورت نگیرد. در روایت از امام صادق علیه السلام نقل شده است که می‌فرماید من زوج ابنته مخالفاً علی دینه فقط قطع رحمها، اگر کسی مخالف دین خودش را برای فرزند خودش به عنوان همسر انتخاب بکند، کسی که از نظر دینی همخوانی ندارد، فرزندش از دینی برخوردار است و زنی که برای او انتخاب میکند یا شوهری که برای فرزندش انتخاب میکند دینی دیگری دارد، در نتیجه این دو دین بودن و در حقیقت اون پیوندی خویشاوندی که انسان بین خود و فرزندان خود داره اون پیوند رو قطع کرده است، دیگر این پیوند برقرار نخواهد بود. و نکته دیگر این است که انسان در این زمینه از وصله های ناجوری که ممکن است پیش بیاید پرهیز داشته باشد. در روایات بسیاری از پیامبر اکرم ائمه خدا علیهم السلام رسیده است که پدر و همچنین مادر باید هوشیار باشد که دختر خود را به فرد شرابخور، به فرد فاسق، به فرد فاجر، به فرد تنخو و بد اخلاق و شخص لاابالی ندهد، که خود این مسئله می تواند عواقب شوم و خطرناکی را برای فرزندان انسان به بار بیاورد. خب برای آگاهی عزیزان چند نکته و چند روایت رو که نقل شده است اشاره می کنم. از پیامبر اکرم نقل شده است که می فرماید در کتاب وسائل الشیعه و منابع دیگر: من شرب الخمر بعد ما حرمها الله فلیس باهل ان یزوج اذا خطب. کسی که بعد از حرمت شراب دوباره به شراب نوشی می پردازد، اگر کسی چنین خصوصیت زشتی در زندگیش وجود داشته باشد، او بیاید از دختر انسان خواستگاری بکند، اینجا شایسته نیست که انسان به خواستگاری او جواب مثبت بدهد، یعنی باید این جواب جواب منفی باشد. در روایت دیگر باز امام صادق علیه السلام نقل شده است که من زوج کریمته و من شارب الخمر فقط قطع رحمها. کسی که دخترش را به کسی که شراب خور است به ازدواج او در بیاورد، خب باز هم همون پیوند خویشاوندی پدری و فرزندی خود را قطع کرده است. در روایت دیگر از رسول گرامی نقل شده است که فرمود: من زوج کریمته و به فاسق نزل علیه کل یوم الف لعنه. کسی که دخترش را به شخص فاسق، شخصی که گناه میکند، لاابالی هست، به حلال و حرام توجه ندارد، به ازدواج چنین کسی در بیاورد، هر روز به او هزار لعنت فرستاده میشود. و لا یسعد له عمل الی السما، و هیچ کاری نیست که او به آسمان بالا نمیرود. و لا یستجاب له دعاء، و دعای او هم مستجاب نمیشود. و لا یقبل منه صرف و لا عدل، و از او هیچ انفاق و فدیه‌ای پذیرفته نمی شود. خب اینها همش بیانگر این است که انسان در انتخاب همسر برای فرزندان خودشون نهایت دقت رو داشته باشد، که خدایی نخواسته یک مرتبه به خاطر ملاحظه های دیگر مثل مال، مثل جمال، مثل شهرت و امثال اینها دخترش رو به کسی که شرابخوار است، به کسی که فاسق است، به کسی که لاابالی هست ندهد و خودش رو به این گرفتاری ها دچار نسازد. یا در روایت دیگری که نقل شده است باز همین مطلب بیان شده است که کسی که دختر خودش را به فاسق بدهد، این رحم و پیوند خویشاوندی خودش را بریده است. شیخ صدوق رحمت الله علیه به اسناد خودش از یعقوب ابن یزید از حسین ابن بشار واسطی نقل میکند که گفت: کتبت الی ابی الحسن رضا علیه السلام، نامه نوشتم به امام رضا علیه السلام، این قرابتا قد خطب الی، که یک خویشاوندی دارم که از دختر من خواستگاری کرده است و فی خلقه سوء. اما این خویشاوند ما، این فامیل ما که خواستگار دختر من هست، اخلاق بدی دارد. قال امام رضا علیه السلام در جواب این نامش می نویسد: لا تزوجه ان کان سیء الخلق، اگر بد اخلاق است دخترت را به ازدواج او در نیار. خب این با این صراحت بیان می فرماید که این کار را انجام نده. نکته دیگر هم که در اخیر با اون بپردازیم این است که اگر بنا هست دختران خود را به شوهر بدهیم و شوهری برای دختران خود انتخاب بکنیم، در این زمینه خوب است که حتما با اونها مشورت صورت بگیرد، کما این که وقتی برای پسران خود زنی را انتخاب میکنیم حتما با پسران نیز این مشورت صورت میگیرد. خب در این زمینه ای که پسران مورد مشورت قرار میگیرند در انتخاب زن، خب این دیگه تا حدودی واضح هست، اما در بحث انتخاب شوهر برای دختران ممکن است که گاهی افرادی در این زمینه بدون این که با اونا مشورت کرده باشد این کار رو اقدام بکنن، که در این زمینه روایات وجود دارد که تا حدودی جلو انسان رو میگیرد که باید انسان با دختران نیز در این زمینه به مشورت بپردازد. در روایت از پیامبر اکرم نقل شده است می‌فرماید: تمر النساء فی بناتهن، با زنان خود حتی در امور مربوط به دخترانشون مشورت بکنید. خب حتی با مادران در این زمینه باید مشورت کرد و با خود دختران هم در امر ازدواج باید مشورت صورت بگیرد، که در این زمینه درباره دختران تأکید بیشتر صورت گرفته است. روایت هایی در این زمینه نقل شده است و خود سیره پیامبر اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام نیز گویای این حقیقت هست که در مورد خواستگاری حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام از فاطمه زهرا سلام الله علیها این مطلب بسیار واضح و روشن هست که نقل شده است که لما خطب علی فاطمه اتاها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، وقتی امیرالمومنین از حضرت فاطمه خواستگاری میکند پیامبر اکرم خدمت دخترش فاطمه زهرا میرسد و قال ان علی قد ذکرک فسکتت. خب این مطلب رو با دخترش فاطمه در میان میگذارد که امیرالمومنین علی به خواستگاری تو آمده است، نظرت چی هست؟ و فاطمه زهرا سلام الله علیها در این زمینه سکوت میفرماید و خرجه فزوجها، که در روایات دیگر آمده است که از همین سکوت علامت رضایت رو به دست می آورد و در حقیقت با این خواستگاری موافقت می فرماید. جناب ابو موسی هم از رسول خدا این روایت رو نقل کرده است که اذا اراد احدکم ایزوج ابنته فلیستعمیرها، اگر کسی خواست دخترش رو به ازدواج در بیاورد و برای شوهری انتخاب کند باید با او به مشورت بپردازد. یا در روایت دیگر آمده است تستعمر الایم فی نفسها، حتی در امر ازدواج دختر با او مشورت شود و ان البکر تستحی، در این باره ممکنه دختر شرم حیا داشته باشد و پاسخ ممکنه بدهد و پاسخ هم ممکنه نده، سکوت کند. بعد اگر سکوت کرد در این روایت آمده است که اذنها سماتها، خود سکوت علامت رضایت هست. در اخیر این نکته هم قابل یادآوری هست که باید توجه داشته باشیم که برخی از پدران و مادران به دلیل همون پدری و مادری که دارد که این فرزندان رو با زحمت بزرگ کرده اند و خود را سرپرست این فرزندان می دانند، گاهی ممکن است خودشون رو مجاز بدانند و به خود این اجازه را بدهند که هر تصمیمی که بگیرند دیگر کس حق چون و چرا در مورد اونها نداشته باشد و از این جهت ممکنه رضایت پسر و دختر خودش را مورد اهمیت قرار ندهد و هر کس را هم که خودشان بپسندند برای فرزندانشون انتخاب میکنند و بعد از آن که کار تمام شد ممکنه فرزندانشون را در جریان قرار بدهند، که این مطلب تا حدود معنا شده است. ابن ابی عفور از دست پدر و مادرش به امام صادق شکایت میبره و عرض میکنه که من میخوام با زن ازدواج کنم اما پدر و مادرم مخالف هستن و اونها یه زن دیگه رو برای من در نظر گرفتن، حالا چیکار باید بکنم؟ من به انتخاب خودم بپردازم یا به انتخاب پدر و مادرم باید اعتنا کنم؟ که امام طبق نقلی که اینجا صورت گرفته است میفرماید که با همون زن ازدواج کن که خودت میخواهی و آن را که پدر و مادرت در نظر دارن رها کن. خب این نکته است که قابل بحث هست. البته در جلسه دیگری ما در بحث احکام خانواده بین جمع خواسته خود فرزند با خواسته پدر و مادر به یک شکلی باید جمع بشود و اگر جمع نشود کدام باید مقدم بشود، خب نکات رو مطرح کرده ایم که دیگر به اونها نمی پردازیم، اما در مجموع می شود این نکته رو یادآوری کرد که پدران و مادران به دلیل سرپرست بودن و به دلیل زحمت هایی که برای فرزندانشون کشیدن یک وقتی این حق انتخاب همسر برای فرزندانشون رو یک حق انحصاری برای خودشون در نظر نگیرن، بلکه اجازه بدن فرزندانشون در این زمینه نظر و اون رأی خودشون رو داشته باشن و تا حدودی به نظر و رأی اونها نیز توجه کنن. البته مشورت هایشون رو، خیرخواهی هایشون رو، نصیحت ها و خوبی و بدی های انتخاب خودشون رو بیان بکنن، اما تا میتوانن از تحمیل نظر خودشون و مجبور کردن فرزندانشون بر قبولی نظر خودشون اجتناب کنن. امیدواریم خداوند همه ما را توفیق عنایت کند که بتوانیم در زندگی اون بهترین ها را، بهترین انتخاب ها را با بهترین رویه ها و روش ها داشته باشیم. از خداوند بزرگ و منان توفیق و سعادت و خوشبختی همه شما عزیزان رو مسلط می نمایم. التماس دعا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.